أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جريان رزق موجودات به ربوبیت ذات اقدس اله برمیگردد. خداوند موجودات را آفرید، اونها که نیاز به رزق دارند رزق اونها را هم تأمین میکنند. خالقیت خدا باعث پیدایش موجودات شد و ربوبیت خدا باعث تأمین ارزاق اینا. و خدای حکیم هرگز موجودی را بدون رزق خلق نمیکند، زیرا این با حکمت هماهنگ نیست. و چون تمام کارهای خداوند حکیمانه است، لذا روزی هر موجودی تأمین شده. مطلب دیگر این است که اگر این موجود در بهشت باشد، رزق او با یک سبک دیگری تأمین است. در دنیا باشد، با سبک دیگر تأمین است. با تلاش و کوشش در دنیا موظف است که رزق خود را تأمین کند. رزق آماده است، منتها او باید برود فراهم کند. چه حیوان باشد چه انسان، این چنین است. مطلب دوم آن است که چه اونها که اهل پسندازند چه اونها که اهل پسنداز نیستند، روزی اونها را خدای سبحان تأمین خواهد کرد. حیوانات این چنینن، انسان ها هم این چنینن. حیوانات دو گروهن، بعضی اهل ذخیره و پسنداز و انبار کردنن، مثل موش و مور و اینا. بعضی اهل ذخیره و پسنداز نیستن، مثل بلبل و گنجشک و اینها که آزادترن. آیه که دارد هیچ موجودی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله روزی او تأمین میکند، ناظر به این بخش است. و که اگه من دابت لا تحمل و رزقها لا یرزقها به ایا کن، یعنی هر دابه و هر موجودی که لا تحمل و رزقها، اهل پسنداز و ذخیره و حمل و نقل روزی نیست، خدا رازق اوست. بعضی از موجودات به جنبنده ها اینا روزی زمستونشون رو تابستون ذخیره می کنند. این کارهایی که موش میکنه یا مور میکنه و امثال ذالک، اینا اهل ذخیره و پسنداز. و موجودات دیگر که اهل پسنداز نیستن، فرمود اونا که لا تحمل رزقها اونا هم خدا تعریف میکنه. این پرنده هایی که در منطقه های معمولی ییلاق و قشلاق دارن، تابستون ها در منطقه خنک، زمستون ها در این منطقه گرم تریم سر میبرن، اینا این چنین نیست که با وسیله نقلیه روزیشون رو از ییلاق به قشلاق ببرن یا از قشلاق به ییلاق بیارن. این آیه فرمود به که اگه من دابت لا تحمل و رزق هر لاهو یا رزق ها به ییلاق. مطلب بعدی آن است که انسان ها هم دو قسمن. بعضی هستن که برابر درآمد روز یا کار ما تأمین میشن، بعضی هم حالا یا آزمندن یا حریص مانند آن، بالاخره به فکر تأمین آیندن. این فکر درست یا نادرست، اهل ذخیره و پسندازن. فرمود چه اونهایی که روزانه کار میکنن و شبانه تأمین میشن، خدا رازق است. اون کارگرا و کارمندانی که بر فرض سال مالی داشته باشن، چیزی اضافه و پسنداز ندارن، خدا رازق است. اون هم که اهل پسنداز و ذخیرن، اونا هم خدا رازق است. و که اگه من دابت لا تحمل رزق هل لا یرزق. مطلب بعدی آن است که همین آیه که نازل شده است، مهاجرین تحریک شدن. این جوان ها بود بالاخره بسیجی های صدر اسلام، گفتن خدا ما را چه در مکه چه در مدینه تأمین میکند. این همه پرنده ها که جا به جا میشن، مگر روزی خودشون رو به همراه میبرن؟ حالا برفرض اینها اموال ما رو مصادره کردن، اینا اگه یه خونه مختصری داشتن، کسی از اینها نمیخرید. اگر
فرش مختصری داشتن بنا اجازه نمیدادن که فرش ها را بفروشن، پول نقد را به همراهشون از مکه به مدینه برن یا این فرش ها را از مکه به مدینه برن. به اینها میگفتن اگرم بخواهید مهاجرت کنید با دنبارتون مصادره بشه و با دست خالی برید مدینه. این هم همین کار کردن. این اصحاب صفه این چی نبودن که تو مکه هم اصحاب صفه باشن. اینا برخه در مکه یه زندگی سادهی داشتن، یه خونه مختصری داشتن، یه فرشی داشتن، یه لوازمی داشتن و گفتن این آیه ما رو تأمین میکنن که خدای سبحان فرمود هر جنبنده از جایی به جایی سفر بکند روزی خود را حمل نمی کند من تأمینش میکنم. ما هم مشمول همین آیه. اینا با این آیه راه افتادن از مکه به مدینه، شدن جز مهاجرین. البته مستحضری که این بحث‌های تفسیری، بحث‌های مفهومی، بحث‌های اصلاحی، حوزوی و دانشگاهی کافی نیست که انسان را راه اندازی کند. یه ایمان و اخلاصی دیگر می‌طلبد. حالا او را اگر شد عرض می‌کنیم و می‌خونیم برابره. اونا با این اخلاص، با این ایمان باور کردن، یعنی تعهد کردن. یعنی اگر کسی به دیگری وام میدهد که مورد اطمینان اوست به سند نمیگیرد، چون میداند او هم تمکن دارد هم دیانت و بر میگرداند، چیزی نسی میخرد یا چیزی نسی میفروشد یا چیزی رو امانت میسپارد یا چیزی رو وام میدهد، در خیر از موارد سند و شاهدی در کار نیست. تمکن طرف به ایمان او سند انسان است. اگر کسی با ذات اقدس ایران چنین معامله کرد، این چنین معرفت داشت، به این چنین باور داشت، به خدا هم تعهد سپرد که من شما رو تأمین میکنم و که اگه من دابت لا تحملو رزبهد لاهوی ارزق و حاقی یا کن. اینا با این ایمان راه افتادن. یه وقت از که یه حادثه در بین راه پیش میاد اینا پشیمان میشن، اینا منوشه باور نکردن. بنابراین خدای سبحان روزی همه را تأمین. مطلعی بعدی آن است که رزق آن است که نیاز انسان به او تامین باشد. یه وقت انسان مصرفی بار می آید با اسراف و تجمل زندگی می کند، اونها را که خدا وعده نداده است بلکه جلوی بعضی از اونها را گرفته، اون مقداری که مورد نیاز انسان است، نیاز ضروری است، یک مسکن ضروری، یک جامعه ضروری و یک خوراک ضروری، اینا ضروریات زندگی رو خدای سبحان همون اگه شما تلاش و کوشش بکنید برای شما آماده است. بقیه را روی فضل و احسان ممکن است عطا بکند که اونم بحث بعدی است. اون را که خدای سبحان تعهد کرده است اصل رزق. مطلب دیگر است که این رزق که برابر عدل است، برابر حکمت است، خدای سبحان تعهد کرده. خودش فرمود نجل مؤمنین یک حقا علینا نصر المؤمنین دو کتب ربهم علا نفسه الرحمه سه ما من دابت الا علالله رزوها چهار. این چهار طایفه آیات خدا را متعهد می داند به ذات اقدس اله بیش از عدل و حکمت چیزی را تعهد نکرده است. مازاد بر عدل که فضل است، احسان است، انسان در رفاه بیشتری باشد، اینها را خدای سبحان تعهد نکرده است. گاهی عطا می کند برای آزمون، گاهی هم عطا نمی کند. اون چرا که در این چند طایفی از آیات تعهد کرده، اون حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، کتب ربکم علی نفسه الرحمه و ما من دابت الارض الا علی الله رزقها، در همه این طبعات اربع و مانند آن، اونچه را که مطابق حکمت است متعهد شد، اونچه که مطابق با عدل است متعهد شد، اما اونچه که مافوق عدل است یعنی احسان است و تفضل است اونها را متعهد نشد. گاهی عطا می کند، گاهی عطا نمی کند. این مربوط به دریافت خود اشخاص است. گفتن اگر سره رحم کردن، اگر اهل صدقه و ایثار بودید، اگر شنید عزیزان ما در کرمان به این وضع مبتلا شدن، اهل نثار و ایثار بودید، مقدورتون بود، اینا تو این سرما دیگه مشکلات نمی‌بینند. الان مردم بزرگ و بزرگوار ایران اهل عاطفه‌اند، اهل عدلند، اهل اهل ایثارند. اینطور نیست که مقدورشون نباشد. البته تلاش و کوشش کردن می‌کنند در کوتاه‌ترین مدت، هم نیازهای اینا ان شاءالله تأمین می‌کنند و هم مسکن‌های اینا رو. ولی منظور آن است که فرمود اگر چنین کار رو کردید ده برابر پاداش میگیرید. من جابر هستم فلا و اشراف دادم. این راه هم باز هست، ولی اون چرا که خدای سبحان تعهد کرده است بر اساس عدل است و حکمت. خب اون عدل یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار بدهد، حکمت یعنی محکم کاری کردن که بخش نظر و عمل تقسیم می شود. بخش علمی حکمت کار به عدل ندارد. فرون برهان مطابق حکمت است، فرون دعوا مطابق با حکمت است، فرون اشکال مطابق با حکمت است، فرون جدال مطابق با حکمت است. اینا کارهای نظری و علمی است که بخش اندیشه است. عدل تو بخش عمل راه دارد. و در بخشای عملی ممکن است بین حکمت عملی و عدل یه هماهنگی وجود داشته باشه. خب فرمود به ما مداد بطن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. تو برهانهای قبلی هم ملاحظه فرمودید اگر فرمود الالله مرجع و کم، مرجع بودن و داور نهایی بودن و حاکم و قاضی علی الاطلاق بودن، به دو عنصر محوری علم و قدرت نیازمنده. و اگر کسی عدیم مطلق نبود، قدیر محض نبود، مرجع محض نخواهد شد. در اونجا برهان غانفر بودن چون هو علی کل شیء قدیر از نظر توانایی. بعد فرمود یعلم ما یسرونه و ما یعلنونه انه علیم بذات الصدور. از در علیم بودن یه موجودی که علیم محض است و قدیر محض است میتواند مرجع محض باشد. اینجا هم یه موجودی که علیم محض است و قدیر تام است میتواند عهده‌دار روزی باشد. فرمود به این که این جنبنده از بدء پیدایشش تا آخرین مرحله ما میدونیم کجا بود، کجا هست، کجا میرود و چه خواهد شد. وقتی که نطفه است، وقتی که علقه هست، مراحل را میگذراند، در قرار مکین جا میگیرد، مستودع در ارحام است و مانند اون ما میدانیم. بعد وقتی به زمین میآید میدانیم، جایگاه بعدی او را هم ما میدانیم. مشابه این در سوره مبارکه انعام آیه 98 به این صورت گذشت: و والذی انشأکم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. این رو باید بدونه تا تأمین بکنه، و اگر نداند مقدار نیاز رو هم نداند نمیتواند تأمین بکنه. و یعلم مستقرها و مستودعها. سرش این است که اگر چون چه این عالم عالم تکامل هست، بالاخره تلاش و کوشش بشر هم لازم است. در سوره مبارکی که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، تو سوره 47 اونجا فرمود لو یشاء الله لم تسر منهم. انتصار یعنی انتقام، یعنی اگر خدا میخواست از دشمنان دین، کفار و منافقین خودش انتقام میگیره. لیکن لیبلغ بعضکم ببعض. عالم انسانیت عالم تکامل است، امتحان است. لیمیزن به هم خبیث منت طیب اینجور است، لیمحس ما فی قلوبکم اینجاست. اینجا باید معلوم بشود که مجاهد کیست، منافق کیست، بی تفاوت کیست. فرمود ما این کار را آزمون دادیم، انجام دادیم. شما اگر معتدل بخواهی زندگی کنی، به طور عادی زندگی کنی، خب همین زندگی روزمره شما تأمین یک. بخواد فداکار باشی، حرف انبیاء رو گوش بدی، مبارزه نسلوح باشی، ما کار 40 ساله شما را یک شبه انجام بدیم. خب عبور از دریا 40 سال هم ممکن نبود. این بفرد 40 سال زحمت میکشیدنم که ممکن نبود بتونه از دریا رد بشن. که این کار 40 ساله بلکه 400 ساله را یک شبه انجام داد، یک روزه انجام داد و جاوز ناو بنی اسرائیل از بحر. بخش سوم اینه که بیراهه اگر روید حرف پیغمبر رو نشنوید، گرفتار هوا و هوس بشید، راه یک شبه رو با 40 سال معطل بشید. یتیهون فی الارض 40 سنه. این سه بخش است در فرهنگ قرآن. خب آدم راه یک شبه رو 40 سال معطل بشه برای چیه؟ مگر اون بیابون چقدر بیاد؟ اون رو چقدر وسیع؟ چقدر باد راه می‌رفتن؟ با یکی دو روز حل می‌شد دیگه. خب آدم گاهی میبینه 40 سال زحمت کشید به جایی هم نمیرسه، برای اینکه دنبال چیز دیگه است. گاهی هم ببینید یک شبه بحرهای فراوان نصیبش میشود، بعد به راه میفته. یه تصمیم جدی نصیب آدم میشه، راه آدم مشخص میشه که با چه گروهی باشه، چه درسی رو بخونه، چی رو درس بخونه. همون برقی که یک شب زد راه 40 سالش رو روشن میکنه. این تو بیانات نوران استعمی سلام داره تو نهج البلاغه هست دیگه، برق لهو لام اون کثیر البرق. وقتی بالاخره برق زد روشن شد، آدم راه دید، خب میبینه راه همینه دیگه، نگران نیستیم بار این اون چرا بده. خب پس این سه بخش است، سه فصل است. اگر کج روی کج آیدت جفل قلم، این طور نیست که آدم کج بره راست ببینه، که این طور که نیست. نظام بر اساس حکمت و عدل است. آدمی که عادی زندگی میکنه لنگان لنگان میره، لنگان لنگان هم مقصد میرسه. یه وقت از مجاهدن از تو هست، بالاخره اهل ایثار است، اهل نثار است، هر که انبیای الهی علیه السلام رو باور کرده، با جد باور کرده، حاضر شده جز کسانی باشد که کتب علیهم القتل و برز و الان مزاجهم. اینا راه 40 ساله رو یک شبه میرون. یک بیت از این قصیده به هر صد رساله بود. اینجوری میشه. یه وقت است نه، حرف پیغمبر معلومه، حرف امام معلومه، خدا معلومه، حرف عقل معلومه و شهوت و غضب هم معلومه. این بیراه هم میره. یه آدمی که اون من و سلوه رو ول میکنه به دنبال سیر و پیاز میره، خب این باید معطل بشه. یتیمون فی الارض اربعین سنه. مگر اون بیابون چقدر آب بود؟ مگر اون چقدر فرصت داشت؟ مگر کجاش بسته بود؟ تپ ماهوری بود؟ دریا پیش آمد؟ خب پس همون خدایی که او رو به خودش نسبت داد، فرمود ما اینا رو از دریا بردیم، اما این رو به اینا نسبت داد، فرمود اینا سرگردان بودن. خب ملت پیاز طلب که من و سروار رو بیرون کنه، بایدن تو بیابان سرگردان باشه دیگه. این دیگه حیف ایرادن جای دیگه ببره. و از امام همین طوره. ما همین سهالت رو داریم. تو جنگ اینطور بود، تو انقلاب اینطور بود، تو حالتهای عادی هم همین طوره. گاهی انسان با یه برق روشن میشه که من رام چیه؟ چون طرف بدرم تا آخرم این راه رو میده. بنابراین ذات اقدس اله همه اینها مشخص کرد. تو اون سوره مبارکه 47 فرمود که خب اگر بخواهم خودم میتونم جلوی منافقان و کفار رو شکان رو بگیرم، ولی عالم بر اساس تکامله. شما باید یه حرکت بکنید، قیام بکنید، خودتون کامل بشید. ولو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی لانتقم منهم. ما حسل انتقامون هم همه چی آماده است. اینا من المجرمین منتقمون. اون جایی که نوبت ماست کم نمیاییم، اما اینجا رو ما به شما تکلیف کردیم، آزمودیم. ولیکن لیبلو و بعضکم و بعض. بعد فرمود یه درح من آماده کردم، اگه شما رشید اونا رو میارم. این تو نیست که دست از دینم بردارم. یه به شیفته که رو جنگم من ذخیره کردم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه. خب حالا این انقلاب رو دیدیم، دفاع 8 ساله رو دیدیم. یه عده میگفتن به ما چی و به تو چی، کاری نداشتن. یه عده بسیجی سر از پا نشناخته بودن که خدا اینها رو ذخیره کرده. اون من یه عده نیروها اینجوری هم دارم، شما اگر نشدید اینا برای میدان جبهه پر میکشن. همین آیه را وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس کوفه خونده. وقتی اون عبید الله مد اون گفت اینا کیان دیده کیف رأیت سن الله بکی فقط هاولا قوم کتب الله علیه و القرد و براز الله مزاجه. اینا را مردانی بودن شهادت طلب رفتن دین شهادت کردن، جوری نبود. اینا را قرآن ذخیره کرده، اما خیلی را امتحان میکنن. اینطور نیست که اگه همه از امتحان رفوزه شدن خدا دست از دینش بردارد. اینطور نیست. نوبت اون هم میرسد. بعد هم بر اساس بله های جنود و سماوات و ارض عمل میکند. همیشه شما میبینید که از ایدار میریدیم تو دریا تا اخذناه هم و نبذناه هم فلگیم. اینا ریختیم تو دریا. اینجور نیست که نمرود ها و امثال نمرود ها رو مهلت بدهد که. ولی بساط عالم بر تکامله. ما هم همین بیریم. حالا نمونه هایی هستن که یک شب ره 100 ساله رو رفتن که از مخبون مجلسی اول رسمان داره اگه پرست شد میخونیم. خب فرمود به ما مدابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. همه را تنظیم ما کردیم غیر از این علم ازلی ما در لوح محفوظ ما هست، در لوح محفوظ اثبات هست، مسئله دعا هم هست، مسئله صدقه هم هست، مسئله صله رحم هست. اینا در کمی و زیادی اثر دارن. روایات فراوان است که هیچ گیاهی نیست مگر بندازه آتش او ساکر به ترا قطرات باران نازل میکند. ولی وقتی ببیند یه ملتی نالائقن به این ابرها که در رسالت الهی هست، انا ارسلنا الرياح لواقع، همه اینا رسالت الهی رو به عهده دارن. به این بازا دستور میدیم که این ابرها را به جایی ببره، به جایی بباره که مورد بهره برداری مردم این منطقه نباشه. تو شهر حالات امام صادق سلام الله علیه ملاحظه فرمایید، وجود مبارک امام صادق داشتن مسافرت میکردن، به یه منطقه رسیدن که اهلش اهل ولایت نبودن و بالاخره شایسته کمک نبودن. یه شطوری داشتن که بنا بود اون شطور رو بکشن. به اون منطقه که رسیدن، اون کسی که در خدمت حضرت بود اجازه خواست که این شطور رو نهد کنه، بود نه اینجا زود در اینجا نهد نکن. وقتی رسیدن به بیابان بود، حال اینجا نهد کن. عرض کردی ابن رسول الله اونجا اگه نهد میکردیم بالاخره چهار نفر استفاده میکردن، فرمود این حیوانات از اونو بهترن. خب بالاخره یه حیوان به مراتب بهتر از صدام، حیوان به مراتب بهتر از منافقه. فرمود این حیوانات بالاخره اینجا خبر نیست که کسی برای اینا دونی که تهیه نکرده که. این که فهمون بلغم ازل سرش همینه. خب اگر یک انسان های بلغم ازل بودن، چرا وجود مبارک امام معصوم برای او شطور قربانی کنه که نیست؟ خدای سبحان بر عدد نیاز هر گیاهی تو روایات ما دارد که قطرات باران نازل کنه. اگه بلد این ملتی نالائقن و از این جز فساد و فتنه و آشوب و ظلم و ستم بهره اینه این برن، خب را تو بیابانا می لذا فرمود همه اینا تو کتاب مبین هست. و این شعری که از جناب سعدی خونده شد، اولا این بزرگوارها اینها معارف را از کتاب و سنت گرفتند، این رو به صورت نظم در آوردند. میبینید مرحوم بحرون رضوان الله فقه را به صورت دوره نجفیه در آورده که ممکن انسان در باری اوصاف و مطبوقات شعر بگه اونا آسون است، اما معارف علمی را شعر در آوردن کار سختی است. یعنی جزء کارهای خیلی مشکل ادبی است که جناب ابن مالک این کار را کرده که نهر را به این صورت در آورده، یا بحرون رضوان الله فقه را به صورت دوره نجفی در آورده، یا حکیم سبزواری فلسفه را به شعر در آورده، یا من ماشوز الله بخشی از فقه را به صورت شعر در آورده. شعر عادی دست شاعر باز است، کم کردن زیاد کردن احسن او احسب او است. اما علوم عقلی و نقلی یک وابش یک الفش حسابی داره، کتابی داره. اینه که دست شاعر باز نیست، بسته است و یک شاعر قدری میطلبد که مطالب علمی رو به صورت شعر در بیاره. من رو مجلسی اول رضوان الله فرمایشاتی دارن که بخشی از این فرمایشات چون مربوط به همه این جریان این که گاهی یک شبه انسان ده صد ساله میرود که اگر شد انشاءالله اونها رو میخونیم. مجلسی اول رسیم داده در جلد 13 روزت المتقین. روزت المتقین شرحیست که مرحوم مجلسی اول بر من لایت دارون فقیه ابن بابه قومی مرحوم فرقیه. یعنی کتاب خوبیست در به 13 جلد یا بیشتر و پربار سندن بحث کرد، فقهن بحث کرد، عقلن بحث کرد، نقلن بحث کرد، حالات خاص خودشان در این شهر مقام بوده. از شروع بسیار با برکت من لایه درون فقیه هست. در جلد 13 صفحه 4 اون بخش پایانی من لایه درون فقیه کلمات رسالی است که از روز بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. یکی از اون کلمات این است که خیر ما انقی فی القلب الیقین الارتیاب من الکفر النیاهه من عمل الجاهلیه از سکر جمر النار از شعر من ابلیس. اینا تک تک هر کدوم میتواند بسار. این که فرمود شعر از ابلیس است، مرحوم مجلس اول رضوان الله فرمود ای اکثره من ابلیس، لان اکثره مشتمل من الکذب و اوصاف المرد من الرجال به تحییه شهوتهم او النساء المعروفات او الحج. اما در قبال این روایت روایت دیگری هست، مشون فرمود که ورویه ان من الشعر لحکما، این حکمت است. و آقا ما یکون فی توحیده و المده و المنقبته و زهده و المواعظ که اشعار الحکیم الغزنوی صنایع غزنوی که قبل از ملای رومی و الحکیم رومی و الحکیم العطار این شعری که از جناب سعدی خونده شد اینم بعد از ایناست البته، یعنی بعد از این دوست بزرگوار است که ایشون اسم بردن. اون شعری که جناب سعدی دارد در اول عنوان قطعات، اول توحید ذات اقدس اله را بازگو میکنند، بعد سعی رزقی که موجودات به هر جنبندهی دارد تشریح میکنند، تا همون صفحه اول این قسمت قطعات سعدی است. فرمودن از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. این کتاب که چاپ شده با واق چاپ شده، یعنی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ظاهرا این طور نیست، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. شما بینید اونای که اهل شمال یا جنوبن اون از نزدیک میدونن، وگرنه اینا توی بحثای تلویزیونی میبینن این مرغ های هوا پر میکشن با اون دیدی که دارن، میدونن این ماهی های تو آب در چه عمق فرو رفتن، مرتب از فضا پر میکشن میان رو آب و این ماهی تو آب را میگیرن میدن. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. نه مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود میخورن منعم و درویش، روزی خود میبرن پشه و انغال، حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. این بخش اول مربوط به توحید است، بخش دوم مربوط به مدح وجود مبارک پیغمبر اسلام و اهل بیت اسلام و طهارت. اونجا در مدح وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. اون همه پیرایه بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. چون وجود مبارک حضرت او دارای جنت اللقا، این جنات تجدیم تحت الانهار مر مراحل نازله است. هر کس اون مراحل عالیه رو داراست، یقینا این جنات تجدیم تحت الانهار رو داراست. اما مؤمنان متوسط یا ضعیفی که جنات تجدیم تحت الانهار رو دارا هستن، اون جنت اللقا و ودخلی فی عبادی و ودخلی جنتی او رو ندارن. فرمود تمام این زیورها و پیرایشها و وابستگیها و تزیین بهشت برای آن است تا بلا رو قبول بکنه. همچه زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. و این خاص می شود به اون بیت معروف سعدی، سعدی اگر عاشقی و عاشقی طلب کنی فلان، عشق محمد بدست و آل محمد. الله بقیه بحث میونه برای خصوصی. الحمدلله.